صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض می کنم محضر یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجای ایران عزیز هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز و هر جای این عالم، در هر کشور و هر قاره‌ای همراه شبکه جهانی ولایت هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. روزهای سرشار از خوب و خوشی و معنویت و آرامش رو برای شما آرزومندم. با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم. در این برنامه ما سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. لطف فرمایان عزیزانی که همراه این شبکه هستن، از طرق مختلفی که برای شما زیر نویس میشه میتونید با ما ارتباط داشته باشید، سوال شرعی بپرسید و ما هم تکلیف و وظیفه خودمون میدونیم که پاسخ بدیم به سوالات شما. شماره تلفنمون که کاملا مشخص هست، زیر نویس شده، میتونید تماس بگیرید، چه عزیزانی که در ایران هستن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. پیام کوتاه 3012-03 هم در اختیار شما هست. اینم دوتا راه. راه سوم، شماره تلفن همراهی که میتونید از طریق واتساپ با ما همراه باشید. شماره تلفنی که میتونید پیام متنی، پیام صوتی یا ارتباط صوتی برقرار کنید و سوالات خودتون رو بپرسید. نکتهش اینجاست که حالا عزیزانی که اینترنت در اختیارشون هست، بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، راحت‌تر میتونن با ما در ارتباط باشن و سوالات شرعی خودشون رو بپرسن. امروز هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحیدپور عزیز و بزرگوارمون باشیم. جناب استاد، خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد
و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزانی که این برنامه رو میبینید، هر کجا این جهان پهناور که هستید، و برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و سعادت دنیا و آخرت رو دارم.
ممنونم جناب استاد، بزرگواری فرمودید. بازم یادآوری میکنم مخصوصا عزیزانی که تمایل دارن تماس بگیرن، همین اوائل برنامه برمزی بکنید که دوستان یادداشت میکنن اسم شما رو، بعد میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو بپرسید. یک بیننده بزرگواری از اصفهان، آقای جامی، صوت برامون فرستادن از طریق واتساپ. سوالشون رو ببینیم چی هست.
سلام عرض شد خدمت آقای اسماعیلی و خسته نباشه خدمت آقای حجت الاسلام وحیدی‌پور.
ممنون و متشکرم.
جامعه هستم، از اصفهان مزاحمت میشم.
خواهش میکنم.
خدمت عرضم آقای وحیدی‌پور، یه دو سه تا سوال داشتم خدمتون.
بله.
در مورد پدر مادرم، خدمت عرضم پدر مادرم من پارسال عمرشون رو به شما فوت کرده.
خدا
یه مسئله که هست اینی که اولا میخواستم عرض کنم خدمتون که این خمس، البته استعداد مالی نداشتن، خواستم اینم که خمس بهشون تعلق میگیره یا نمیگیره و این رد مظالم به چه شکلیه، آیا اونم مبالغی باید بدن ندن، حدود مبلغش چیه. و خدمت عرضم در مورد جهیزیه میخواستم عرض کنم خدمتون، ما 5 تا خواهر هستیم و 2 تا برادر، و این 5 تا خواهرمون 2-3 تا از این خواهرامون الاز جهیز خوب گرفتن و پدرم اون موقع که وضع مالیشون خوب بوده بهشون خوب رسیدیم، یکی دوتاشون رو یا ندادن یا کم دادن، و حتی خودمونم خونه داشتن فروختن و عزیزت چون پسرا زیاد خوب نبودی بهشون بیشتر رسیده، خونه بهشون دادن. حالا مدعی هستن یکی دوتا دختر رو که چون جهیزی به ما کمتر دادن، باید به قول مرد این احساس اموالش رو تقسیم کرد و به ما کمکی کنید. البته جایی وصیت نکردن پدر یا مادر، ولی یکی از خواهران میگن که پدرم یا مادرم یکی دو بار گفتن اگه میشه به این که دو تا خواهر جایزه ای کمی کمک کنید، در حد حد. حتی مثلا مادر خودم چون سه دنگ خونم به نامش بود، یکی چند دو سه بار به خودم هم داداشم گفت دوست دارم این سه دنگ رو به نام شما بزنم، در حد همین صحبت، ولی در حد عملی و وصیت و قاطعیت نبوده. خواستم نمیدونم اولا حالا به گردن ما پسرها یا دخترها هست جایزی، حتی مکه هم چند سال پیش که فیش مکه 800 من بود، من و داداشم و یکی از خواهرم به سفارش مادرم رفتن نوشتن با پول خودشون که ما وقشوب ببریمشون مکه. البته با توجه به اینکه خب مکه ما وضعیتون با عربستان خوب نبود و تعطیل بود مکه رفتنش و استعداد مالی هم نداشتن و مهمتر از اینی که خودشون هم وضع اوضاع جسمانیشون خوب نبود. مادرم 12 سال سکته کرد و فلج بود و روز به روز بدتر میشون. با پدرم آلزایمر داشت، بهترم شد، منتها اینکه بعد یک دو سال فیش مکهشون هم یکی از خواهران به خاطر بدهی خود خونه پدرم مجبور شد فیش حقوقش فیش چیزشون رو بفروشن، مکهشون رو پدر مادرم رو بفروشن و دیگه مکه علنا نداشتن. ولی زمان گذشت و پدر مادرم فوت کردن. حالا مدعی هستن خواهرها که چون مکه به نام شما نوشتن و قرار بوده ببرن و سفارش کردن و نشده، حالا به گردن شماست، گردن شما یکی دوتا دخترها و پسرها، چون شما دوتا پسر و یکی از خواهرها مکه رو نوشتن، حالا نبردنشون دیگه این بقول
ظاهرا صدایشون دیگه قطع شد، ولی ما کاملا سوال رو متوجه شدیم. البته ما این سوال رو فکر می‌کنم در یکی از برنامه‌ها
همین جلسه قبل
بود. آره جلسه قبل بود،
شبیه این بود.
آره اصلا شاید ایشون برادر اون خواهر بود تماس گرفته بود، خانم بود.
بله خانم بودن.
بله حالا احتمال داره که به همین شکل هست. ما اونجا کاملا توضیح دادیم، ولی خب حالا چون دیگه ایشون هم تماس گرفتن چشم ان شاءالله توضیح میدیم. سرکار خانم ابو علی از خوزستان تلفن ایشون هم در آقای خانم ابو علی. خانم ابو علی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام زنده باشید.
حال شما خوبه مادر؟
همراه اسمالی خوبین خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمید.
امتا آج آقا بیریان هم سلام عرض میکنم.
و علیکه سلام و رحمت الله.
ممنون زنده باشید. آج آقا من سه تا سوال داشتم.
بله.
بگیم که برای نماز قضا برای من یکی میخونیم خب بس وطیره از را هستن که آیا اسمالی کمبر گفتن که خیلی ثواب داره اینا. اگه بخونم برای میل صبر پدر مادرم میخونم، برای اونم بخونم بوده بعد از نماز عشاشون بوده براشون بخونم به نیت اونا ثوابش خوبه چطوری خواستم برام توضیح بدید.
خب
بعد این نماز لیلۃ الضحی نیست که برای میت میخونن شب تا یا آیت الکرسی با ده تا این انزلنا.
بله درست. خب
ولی هم خواستم میشه هر شب مثلا تو ما کلاس قرآن رفته بودیم گفتن میشه هر شب به نیت فرزند آدم خاطر بخونی که خیلی ثواب داره. اینم یه سوالم. بعد یه سوال دیگه که نوشته خواندن سوره قدر و سوره اعلا تو نماز سوره قدر و اعلا داره تو نماز یومیه بخونی میگن خیلی ثواب داره و دنیا درهای بهش برود باز میشه و اینا. سمیه هم برام توضیح بدید.
چشم مادر سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. ممنون و متشکرم. اما تلفن بعدیمون از آلمان از طریق واتساب محمد نعیم با ما همراه هستن. محمد نعیم خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقا.
احوالتون چطوره؟
سلام آقا اسماعیلی. چون بخواب
ارادتمندیم.
علیکم و سلام و رحمت الله.
سلامت بشین. آقای چیز من دو تا سوال داشتم. یک سوال داشتم که من اینجا نماز شب میخونم بهتره بخونم یا نماز قضایی رو بخونم. البته من نماز قضاییم با تا یادم میاد من اونقدر قضایی ندارم، ولی بازم میگم اگر نماز قضایی بخونم یا نماز شب. یکی اون سوال. یک سوال دیگه دارم که اینجا من آلمان هستم، مرا اینجا شهرداری پول میده، من خود ما با بچه هایم با خونه میدونم من رو با خانم اینا پول میده جریم نیچ دوریه. این که اون وظیفه ایم هست که من باید خانم من نون بدم و خرج تو گردن باشه. این دو دولت میده، وقتی که دولت منم بده خانم من بده بچه های من میده این مشکل من چی بشه؟ این موقع نزی حق اینا رو بخوره عمل کن، اینا حقشون چون دولت میتر حق با ایناست، این وقت بگیره خرج خونه بدن.
محمد نعیم جان دقیقا سوال چیه؟ منظور اینی که میخوای ببینیم پولی که اونجا میدن حلاله یا نه، یا اینکه میخوای بگی مثلا به خانومت؟
نه اون که حلالم.
میخوای ببینی به خانومت هم باید بدی؟ منظور
من مقلد امام خمینی نیستم.
نه میخوام ببینم
که ما میدن تنام مثل اینا میده کوفن میده این شهرداری میده در اصل شهرداری است.
نه سوالم اینه محمد نعیم، سوالم اینه که منظورت سوال دینه که شما میخوای ببینی باید سهم همسر تو بهش بدی، منظور اینه؟
بله بله، یا این که با خودش تعلق میگیره یا با من که بخاطر خرجش این تو گردن من است.
متوجه شدی؟
چون حیات من از خرجش تو گردن من است. اینا که پولا رو اینا میده تو خونه خرج میکنه، من اینا از اندالیت بگیرم یا نه؟
درسته باشه، چشم جواب میدی. ممنونیم از شما، موفق باشید انشالله. یالله خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای جامی از اصفهان که استاد فکر میکنم حالا ما احتمال میدیم باز از خانواده ایشون بودن، قبلا تماس گرفته بودن، یکی یکی حالا برخی از سوالاتشون رو جواب بدیم. اولا در مورد
با اون فرق
میکنم. آره کمی فرق داشت. حالا بحث خمس، بفرمایید که خمس پدر و مادری که از دنیا رفتن،
ببینید وقتی کسی از دنیا میره ورثش اگر یقین دارن که میت بدهکار خمسه باید بدن، یقین دارن، یه وقت نمیدونن، اطلاعی هم ندارن که آیا اموال این، حالا ولو این که پدر مادر آدم همیشه که آدم اطلاع از ریزکاری های زندگی پدر مادر خودش نداره، مخصوصا دیگه اولادی که خودشون رفتن برای خودشون و مستقلند و خیلی تماس اونچنانی ندارن، گاهی واقعا نمیدونه که آیا پدر مثلا مادر که حالا کمتر بیشتر حالا پدر، آیا پدر درآمدی که داشت اصلا خمس بهش تعلق میگرفت یا نمیگرفت؟ اگر خمس بهش تعلق گرفته شاید خمسشو میداد، یقین نداره که خمس به گردن پدر و مادر بوده و نداده. اگر یقین داره بله، اگر یقین داره باید خمس بدن. این نکته رو اضافه کنم چون خیلی از بینندگانمون نمیدونن که وقتی کسی از دنیا میره حتی اگر سال خمسی هم داشته، خمسش هم سر سال خمسیش داده، فرض کن دو ماه پیش،
بله
دو ماه پیش، دو ماه فاصله شده الان و از دنیا رفته، این دو ماه رو باید حتما حساب خمسش رو بکنه.
آها. اگر درآمد جدیدی تو این مدت اومده،
بله اگر درآمد جدیدی تو این مدت دو ماه سه ماه هر چی اومده، خمس اینو باید بده.
رد مظالم چی؟
رد مظالم هم بستگی داره. اگر بدانن که شخص بدهکار، واقعا بدانن که بدهکار، باید از اصل مال اصلا بدهی رو بدن. منتها دو تا حالت داره، یه وقت است که میدونن نوشته به فلانی با این آدرس این دارن بدن، یه وقت است نه میدانن بدهکار یقینا باید هم بدن بدهی رو، ولی به کی نمیدونن. اینجا حتما رد مظالم باید بدن ورثه، حتما. اینجا نیاز به وصیت نداره که بعضی میگن وصیت کرده رد مظالم، نه شما اگر بدانید که باباتون به کسی بدهکار بوده ولی نمیدانید به کی، ولی میدونید اینو باید حتما رد مظالم بدن. اما حالت دوم این است که نه، اینا دوست دارن رد مظالم احتیاطی بدن، اینو از اصل ترکه نمیتونن بدن. چرا؟ چون بعضی ورثه ممکنه راضی نباشن. هر کی دوست داشت از سهم خودش احتیاطی بده. یه حالت سوم هم اضافه کنیم و اون این است که خود میت وصیت کرده اصلا که از ثلث من دیگه ما کاری نداریم، واقعا بدهکار بود یا احتیاطی.
وقتی وصیت میکنه دیگه،
وقتی وصیت میکنه ما باید به وصیتش عمل بکنیم که این مقدار رد مظالم از ثلث مال من بدید.
بله. نکته بعدی که حالا باز اینجا همینجا تاکید میکنیم چون سوال رو بخشش رو پاسخ داده بودیم، این موارد بعدیش رو، این که خانم ها یا بهتر بگیم دخترها فکر میکنن که حالا که جهیزیه کم گرفتن یا نگرفتن یک حقی است که پدر و مادر باید انجام میداده و حالا که پدر و مادر از دنیا رفتن مخصوصا پدر باید سهم بیشتری مثلا
باید از ترکه بشون،
آره از
اصل مال بشون بده، یعنی سهم الارث بیشتری بده. نه این درست نیست. سهم الارث همون چیزی است که شرع مقدس تعیین کرده میبره، این مال اون اضافه نمیبره مگر اینکه پدر یا مادری هر که تو وصیت خودش بگه از ثلث من، از ثلث مالم که تحت اختیار خودشه به دخترام این مقدار بدید، اون حرفی نیست. ولی اگه وصیت به ثلث نکردن نه، و اینم عذر نیست، بهانه نیست که بگیم که چون مثلا فرض بکنید دختر اصلا ازدواج نکرده که جهیزیه ببره، خواهرش ازدواج کردن کلی جهیزیه بردن، یا خواهری جهیزیه کمتر برده، به این بهانه بگید که باید به من سهم الارث بیشتری بدید. نه، سهم الارث اضافه نمیشه.
و حالا بس مکهشون هم استاد توضیح بفرمید، حج رو که ظاهرن فیش رو خریدن هم برای پدر و مادر و دوتا پسر و یک از دخترها.
بعد اون جلسه قبل نگفت که فروختن، ایشون الان میگه که خواهر فروخته فیش پدر و مادر.
آره، یکیشو
ظاهرا یکیشو مثلا فروخته
به خاطر بدهکاری.
خب ببینید، اگر پدر و مادر وقتی فیش رو خریدن در همون زمان اینا مستطی بودن از هر جهتی، حج برشون واجب شده، نرفتن، به هر صورت باید آسمون برن زمین بیان، مثل نمازه.
نماز حج واجب شده و مستطی هم بودن دیگه،
باید حج رو یه جوری انجام میدن، ولو ندارن باید قرض کنن، حتما باید این کار بشه و نائب بگیرن بفرستن حج بره. ولی اینجوری که ایشون توضیح دادن، پدر مادرشون مستطی نبودن، ولی یه پولی جور کردن مثل خیلیا، بودن حالا بریم یه فیشی فعلا بخریم. اون وقت منم نمیدونم، حالا من اشتباهشون گفتن 800,000 تومان، 800 یا عمره بود به نظر
من. همین، منم احساس کردم که این فیشایی که صحبت کردن عمره بوده.
شما همینطور فکر.
آره، من تصورم این بود
800 بود دیگه، 800 به نظرم عمره بود.
بله.
خب اگر عمره بود که اصلا حج نبود، هیچی اصلا. ولی اگر حج بوده، فیش هم خریدن برای حج، فرض رو بر این بگیریم، ولی استطاعتی نداشته، حالا یه جوری رفته یه تومن مثلا، یه تومن بود، یه تومن جور کرده رفته فیش خریده، بعدم زمانی هم که بعدش هم میخواسته بره مثلا، بازم مستطی نشده که بقیه رو بده و اسمش در بیاد و مثلا فرض کن بره کاروان، این هیچ، این حج به گردن پدر مادر نیست.
حالا تصور بکنیم که این فیش ها فیش عمره بوده باشد.
بله.
این هم جز ماترک در واقع میت. بله. اموالش حساب.
بله بله، جز اموال. اگر نفروخته، اون کسی که فروخته کی فروخته؟ در زمان حیات پدر مادر فروخته، با اجازه پدر مادر فروخته، خب هیچ دیگه، فروخته و برداشته، پدر مادر گفته ببر.
میگفت حالا ایشون توضیح میداد که به اصطلاح برای بدهکاری منزل پدر و مادر، خونه پدر
دیگه حتما با اجازه پدر مادر بوده، اون اشکال نداره.
درست. خب خانم ابو علی خواهرمون،
اینم آخرش هم ایشون فرمود، من یه چیزی نوشتم که بله، پدر مادر گفتن که به این خواهرا،
آها،
توصیه است، این وصیت که نیستش، که سفارش کرده هوای خواهراتون داشته باشید، کمکشون بکنید.
خب کجا میشه فهمید توصیه با وصیت؟
تو وصیت باید صریح باشه.
یعنی چی؟
من وصیت میکنم از اموال من، این میگه که خودتون بدید.
آها.
میگه هوای خواهراتون داشته باشید، کمکش بکنید. یعنی از مال خودتون کمک بکنید. این که وصیت نیست، من نمیتونم وصیت بکنم بگم آی اسماعیلی من وصیت میکنم که شما، خب از جیب کی داری میبخشی وصیت میکنی؟ باید وصیت از مال خودش باشه، نه بگم من وصیت میکنم که شما از مال خودتون یه چند میلیونی بدید مثلا. وصیت نمیشه که. من وصیت میکنم که شما به خواهراتون کمک کنید. اینو میگم توصیه. مثل این است که نمازتون اول وقت بخونید، با هم خوب باشید، هوای همو داشته باشید. اینا توصیه است، نه وصیت.
خب خیلی عالی. خانم ابو علی هم چند تا سوال مطرح کردن. حالا این که نماز قضا برای میت خونده میشه و ما همیشه توصیهمون این هست که اگر میخواید برای میتی کسی که از دنیا رفته کاری انجام بدید، اولویتتون واجباتش باشه. نمازش، روزه، بدهکاری‌های مالی، بعد برید سراغ خیرات و مبرات و مستحبات و چیزای دیگه. حالا سوال ایشون در خصوص نماز وتیره است. مثلا این جور نمازا هم میشه برای میت خون یا نه استاد؟
یعنی به نیابت؟ نه. به نیابت نیست. به نیابت
مثل نماز قضا نیست.
نه خیر، نه خیر. نماز قضا رو شما میخونید صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. اینا رو نماز قضای میتی که شما میخونید. یعنی به جای میت دارید میخونید. یعنی چون میت نخونده به عهده‌اش بوده، من به نیابت، به نیابت معناش اینه که من به جای اون دارم میخونم که از گردن میت برداشته بشه. ولی نمازهای مستحبی یا اعمال مستحبی هیچیش به نیابت انجام نمیگیره، مگر زیارت. بله، زیارت رو شما میتونید به نیابت برید، حج و زیارت و عمره اینا رو میشه، ولی نماز مستحبی نه. قرآن من میخونم به نیابت میت، اینم خیلی سوال میکنن، قرآن رو به نیابت میت نمیشه، به نیابت زنده نه، اهدای ثواب میشه کرد.
درست.
شما نماز مستحبی بخونید، حالا هر چی، نماز شب، هر چی، ثوابش رو هدیه کنید.
کلا در اهدای ثواب هیچ محدودیتی وجود نداره، برای زنده بودن، مرده بودن
هیچ فرقی نمیکنه.
بسیار عالی.
وقتیشون نماز قضا و نماز والدین هم فرمودم، من یادداشت کردم. بله،
من متوجه نشدم.
بله، نماز قضا، نماز، ببینید نماز قضا و نماز والدین فرق میکنه. نماز قضا این است که نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا را شما به نیابت از پدر مادرتون که نخوندن یا فکر میکنید شاید نخوندن احتیاطی میخوانید، اما نماز والدین نماز واجب اونا رو نمیخواد شما بخونید، حالا یه نمازی بخونید دو رکعتی ثوابش رو هدیه بکنید، وقت اون نماز خاصه دیگه. در رکعت اول حمد رو که میخونید 10 مرتبه یه عرض میشود آیه ایست، در رکعت دوم بعد از هم 10 مرتبه، بعد از سلام نمازم 10 مرتبه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا.
درست، این برای پدر یا مادری که از دنیا رفتن این نماز خونده میشه، درست است؟
بله بله همین.
سوال بعدیشون نماز وحشت لیلة الدف شب اول قبل که معروف هم هست، میشه هر شب همینجوری به نیت همه کسانی که از دنیا رفتن؟
نه، نماز لیلة الدف مال شخص خاصی است که از دنیا میره و امروز دفنش کردن و امشب اولین شب دفن اوست، لیلة الدف مناشینه. شما نماز وحشت هم بهش میگن، نماز وحشت میخونید براش با اون کیفیت خاص و ثوابش رو به نام او و برای او میفرستید. و این که من بگم نه از حضرت آدم دو رکعت نماز بخونیم برای او میلیارد ها، از حضرت آدم گرفته تا به امروز هر که از دنیا، نه اینجوری نیستش. نه
اینجا همون جاییه که میشه ثواب رو هدیه کرد، درست است؟
بله نداره، بله
مثلا
بله.
یه نمازی بخونی ثوابشو هدیه کنی از آدم تا الان،
نه نماز لیلة الدف.
آره نه این نماز نه،
آره نماز لیلة الدف برای اون آقایی که یا اون خانمی که امروز از دنیا رفته.
آره.
نه نماز مستحبی بخونی چه اشکال داره؟ چرا شما میخواین نماز لیلة الدف بخونی؟ نماز مستحبی بخونید، نماز شبتون اصلا بخونید یا نماز مستحبی، ثوابش رو هدیه کنید برای همه کسانی که بفرمایید هر جوری که دلتون بخواد.
بله. من بارها سوال میکنن حتی مثلا اگر 3 تا میتی از دنیا رفته باشه
3 تا نماز،
3 تا نماز باید براش خونده بشه، نه یک نماز بخونیم بگیم برای 3 تاشون، نمیشه. نماز لیلة الدف، نماز شب اول قبل، نماز وحشت، این ویژگی رو داره که باید بشه. سوال بعدیشون هم خوندن برخی از سوره ها در نماز یومیه مثل سوره قدر و اینها توصیه شده مثلا.
خب اینا نماز رو پربارترش میکنه. خب یه چیزایی است که نماز رو مفیدتر میکنه، یعنی فضیلت نماز رو بالا میبره. مستحبات، شما هر چی مستحباتون، یکی از مستحبات این است که سوره بعد از حمدتون مثلا سوره قدر باشه، که در روایت داره که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تو همه نمازهاش خلاصه یه رکعتش رو بعد از هم سوره قدر رو میخوند.
بعد تفاوتی نمیکنه رکعت اول باشه یا دوم باشه؟
حالا علی الظاهر اون چیزی که من تو ذهنم هست و خودم هم عمل میکنم رکعت اول رو قدر میخوندن حضرت، رکعت دوم رو توحید.
درست. سورهای دیگه چی؟
سورهای دیگه هم فضیلت داره ولی به اندازه سوره قدر نیست. سوره قدر اصلا عجیبه. یکی سوره قدر، یکی هم خود توحیده، که حتی گفته شده است که اگر کسی عرض می شود که در نمازهای یومیش سوره حمد رو، سوره توحید رو قل هو الله احد نخونه این مکروهه. نمیگن جایز نیست، نه نخونه اصلا. شما بعضی خیلی میکنن حتما با سوره قل هو الله رو بخونه، نه، شما تو همه نمازهاتون سوره های دیگه بخونید، ولی حیفه که انسان تو نمازهاش سوره قل هو الله رو نخونه، مکروه، ثواب کم میکنه. و قل هو الله رو بخونید، قدرم بخونید، البته بعضی از اوقات هم به مناسبت هایی سوره های دیگه مثل سوره جمعه، مثلا ظهر جمعه، حالا در نماز جمعه امام جمعه سوره جمعه میخونه و در رکعت دومش هم عرض میشه بخشید سوره، بله دیگه درست گفتم دیگه، سوره جمعه در رکعت دومش هم سوره منافقون. حالا اگه کسی نماز جمعه نرفت یا تعطیل بود نماز جمعه، 2 سال تعطیل بوده مثلا،
بله،
تو خونش هم که نماز ظهر میخونه مستحبه که در رکعت اول سوره جمعه بخونه، در رکعت دوم سوره منافقون بخونه.
بعد استاد سوره های بزرگ هم میشه؟
بله،
ممکنه خیلی طولانی بشه نماز.
نداره. این چشکال نداره.
بله. آقای محمد نعیم از آلمان عرض کنم که نماز شب اولویت داره یا نماز قضا؟
ببینید این تعبیر اصلا درست نیست که ما بیان نماز مستحبی رو با واجب مقایسه کنیم. خب طبیعتا شما میگید این مستحب و واجب، معلومه که نماز قضا اولویت داره. بله، جوری دیگه سوال بفرمایید، بگید که من فرصت این که در شب که پا میشم نیمه شب هم بخوام نماز قضا بخونم هم نماز شب بخونم، این فرصت نیست هر دو رو انجام بدم. مثلا فرض کن نیم ساعت پا میشم، یه رو پا میشم، اینو اگر به نماز شب بپردازم نماز قضا نمیرید. اگر بخوام نماز قضا بخونم مثلا یه شبانه روز، نماز شب نمیشه. اینجا میگیم این فرصت بسیار پرفضیلت نیمه شب رو، اینو برای نماز شبت قرار بده. شما که حالا نماز قضا تو مدتی نخوندی، فردا بخون، پس فردا بخون. نماز قضا خوندنش واجب فوری نیست.
ساعت دیگه ای از شبانه روز اگر وقت داری
بله مثلا. بله بخون. ولی بخون. اگر منظور اینه که نماز قضا اولویت داره در این که خونده شود، بله معلوم حتما باید خونده بشه. نماز شب نخوندی هم نخون. اگر نه، منظور اینه که من عرض میکنم که الان نیمه شب پا شدیم، یه فرصت اونقدر این هر دو رو اینجا بپرداز به همون نماز شب، نماز قضا هم انشاءالله بعدم بخون.
درست. و اتفاقا تفاوت نماز، نماز قضا و روزه قضا در همین هست. اگر شما روزه قضا داشته باشی نمیتونی روزه مستحبی بگیری، حتما باید روزه قضا بگیری. البته اگر مناسبتی داشته باشه خدا ثوابش رو میده، ولی در نماز به این شکله. حتی اگر نماز قضا هم داشته باشی میتونی نماز مستحبی مثل نماز شب اینا بخونی. عرض کنم سال دومشون گفتن یه مبلغی رو حالا دولت اونجا شهرداری اینها میدن، ایشون هم خب بر صورت همسر خونن و متولی خونن، این پول رو باید به اونها بدن، باید ازشون رضایت بطلبن، همسرشون مثلا احیانا.
ببینید این کمک هزینه زندگیه. حالا ما تو ایران هم شبیش داریم ولی ناچیز. بله. هم یارانه. اینم سوال می‌کنم.
بله.
حالا من اونا نمیدونم. در ایران ما به این صورت قانون، این تابع قانونه، یعنی مسئله شرعی نیست که من تعیین بکنم، تابع قانونه. در ایران اینجوری میگن که ما این یارانه رو میدیم به سرپرست خانوار، نه اینکه بیاد. درسته اسمش سرانه است، یعنی اگه سه نفرن اینقدر
به اندازه هر کدوم.
بله.
یه یعنی مبلغ رو میدن
سهمی. اما معناش این نیست که شما اینو بگیرید بعدم تقسیم بکنید بین بگید سهم شما پسرم، این سهم شما دخترم، این سهم. اینجوری نیست. این کمک هزینه است به تعداد نفرات، ولی با مدیریت خود سرپرست خانواده برای مخارج زندگی. بنابراین لزوم نداره به اونها بدید، شما خرج زندگی میکنید. فکر میکنم که در کشورهای مثل آلمان هم که کمک هزینه زندگی میدن به همین صورته. هیچ وقت قانونشون نیست که شما اینو برای تقسیم زن و بچت بکن، که میده که شما زندگی تو بچرخونی. بنابراین نیازی به این که حلالیت به طلبید شما از خانومت یا از فرزندانت، نه نیازی نداره. و این رو در همون مسیر هزینه‌های زندگی شما میبرید و خرج میکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. خانم حبیبی از هرات افغانستان دو تا سوال پرسیدن. یکی این که در رکعت سوم یا چهارم نماز که تسبیحات اربعه باید گفته بشه، اگر بیشتر از سه بار گفته بشه اشکال داره؟
تسبیحات اربعه یک بارش که واجب ایمان این، سه بار گفتنش مستحبه به استحبام. خب چهار بار گفتیم عمدن به چه عنوانی؟ به چه عنوانی؟ یعنی از شما اگر بپرسن بار چهارم میگی چی میگی؟ میگی که مستحبه. این بدعته، این حرامه، کارو خراب میکنه.
بله.
چرا وقتی که شرع مقدس چیزی رو نگفته، من دارم از خودم، از هوای نفس خودم اینو اضافه میکنم، مارک دینم میزنم، این حرام. اما نه، یه وقتی میگیم که خب حالا شما تسبیحات اربعه رو بار چهارم چرا خوندی؟ میگه ذکره، ذکره، مطلق ذکر، مطلق، یعنی هر گونه ذکری در نماز به قصد ذکر مانعی نداره، ابن نداره. بخون سبحان الله ذکره، والحمدلله ذکره، لا اله الا الله ذکره، والله اکبر ذکر.
و سوال دوم خانم حبیبی این که خانم ها در ایام عادت ماهانه گفتن که اگر در جلسه قرآن شرکت کرده باشیم و در اون جلسه قرآن سجده واجب قرآن پیش بیاید، آیا انجام دادن سجده واجب قرآن برای خانم حائض اشکال داره یا نه؟
نه واجب اصلا اشکال نداره. خوندن آیات سجده دار یا کل سوره سجده دار بنابر فتوای بعضی از مراجع معظم برای این خانم جایز نیست. این نمیخونه، گوش میکنه.
این در واقع میشنود یا به گوشش میکنه.
بله بله میشنود. خب شنیدن سجده داره، نخونده ولی شنیده دیگه. شنیدن آیات سجده دار سجده دارد، خب سجده بکنه. سجده کردن که حرام نیست بر این خانم، که کما اینکه زیارت عاشورا رو میتونه بخونه.
آره اتفاقا در مورد سجده زیارت عاشورا هم پرسیده.
سجده زیارت عاشورا رو میکنه، هیچ مانعی هم نداره.
بعد یه نکته استاد، اینکه بعضی خانم ها فکر میکنن، چون گاهی سوال میکنن که مثلا یه وعده قرآنی هم با هم دارن توی جلسات قرآنی که ایام عادت ماهانه نمیتونن اصلا هیچ قرآن بخونن، که اینه می توضیح بفرمید که
فقط ببینید فتوای الان عرض کردم، اشاره کردم فتوای آقایون مراجع معظم تقلید که خیلی سخت گیرانه باشه، اینه که کل سوره سجده دار نخونه. مثل حضرت امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبر، اینا کل سوره رو میفرمایند که نخونه، از بای بسم اللهش گرفته تا آخر سوره نخونه. بعضی از حضرات آقایون
لازمه که احتیاط واجب هم هست، من نگاه کردم
کلشو نخونن.
بله.
خب چه بهتر.
آره احتیاط باشه میتونه اخیراً. بله.
بله خب چه بهتر، میتونه رجوع کنه به کسی
مرجع دیگه.
مرجع دیگه. و حضرات مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، اینها میگن نه همون آیه رو، بقیه قرآن خوندنش مانعی نداره. چه حالا میگن، اینم باز تفاوت فتوا داره، بعضی از آقایون مراجع میفرمان که غیر این چهار تا سوره رو بخونه مکروهه، یعنی ثوابش یه مقدار کم میشه. اونش هم بعضی میگن نامکروه هم نیست، در هر صورت مکروه هم که باشه جایزه دیگه، حرام که نیست که، میتونه بخونه.
مکروه بودن هم ببینه که یه مقدار ثواب کمتری،
کمتر میشه، یک کوچولی کمتر.
بعد اصلا این نکته دیگه این که بعضی ها میگن اگر وضو بگیرین کراهت از بین میره، درسته؟
وضو برای جنوب بله، بله. برای حایض نه.
درست.
چون در حال جنابت خوردن آشامیدن مکروهه. وقتی وضو بگیره، فرض کن الان امکان غسلش نیست، حالا میگه غذا رو بخورم بعدش، مثلا این خوردن آشامیدن مکروهه و اگر وضو گرفت کراهتش از بین میره.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد، انشالله بازم خدمتتون هستیم. دوستان عزیز بیننده، الان ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران عزیز اسلامی هست و برنامه زنده زمزم احکام تقدیم حضور شما میشه. سوالات شما به دست ما میرسه، هم پیام بدید، هم از طریق واتساپ میتونید پیام صوتی، پیام متنی یا تماس بگیرید با شماره تلفن هایی که براتون زیرنویس میشه. انشاءالله ما پاسخگو هستیم. یک تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمی‌گردیم. دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. نمیدونم چی شد میان برنامه، فکر میکنم قطع شد. بله، مشکل فنی پیش اومد. ما توی فاصله ها هم که خلاصه گاهی پیش میاد با جای وحیدپور مباحث احکام و اینها رو با هم صحبت میکنیم و مرور میکنیم. در محضرش جانم،
اینم که الان فرمودی تو هم میان برنامه، فرمودی که نظر مقام معظم رهبری این است که وضو رو اگر حائض هم بگیره که راحت رو فرمودید که
بله بله
بله، خیلی خوبه. اونی که ما تو متن، اینم بد نیست، حالا میگم چرا ایشون میفرمان، مثلا اونی که ما در متن روایات داریم این است که جنوب که من توضیح دادم، منتها چون احکام حائض و جنوب محرماتش تقریبا یکیه، درسته؟ احکامش خیلیش مشترکه، شاید به همین دلیل بشه که حائض هم ملحق به جنوب بکنند و بفرمان که با وضو گرفتن کراهتش برد.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. فرصت هست دوستانی که مایل هستن تماس بگیرن و سوال شرعی بپرسن، ما در خدمتشون هستیم. سرکار خانم قدیمی از قزوین پشت خطن. خانم قدیمی، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدمت آقایان سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا دو سوالی داشتم از خدمت.
بله بفرمید.
یه سوالم اینه که یه دیک شیره شده داشتیم، یه دیک شیره نشده، آبگردان این شیره نشده خورده به شیره شده. مامانم میگه این که حرام بوتن و سلال نشده های مشکل داره خورده آبگردانش به اون. یه سوالم اینه
خب،
که
خانم قدیمی خانم قدیمی صدا من رو دارید؟
بله بفرمایید.
حالا برای اینکه بیننده‌هامون هم متوجه بشن، یعنی شما انگور رو گذاشته بودید یا آب انگور رو دیگه، درسته؟
آب انگور رو گذاشته بودیم، یه دیگه شیره شده بود، یکیش شیره نشده بود.
خب درست.
اونی که آبگردانه
متوجه
شده نشده خورده به شیره شده.
آره، حالا سوال بعدیتون رو بفرمایید.
یه سوالم اینه، محیط روستامون کوچیکه، یه سری مرد میریم مسجد تنها، زن میره، یه سری زن میره میبینه، مرد میره میبینه زنه. آیا این نماز خوندن اینا مشکل داره؟ پرده داریم ما تو مسجد، ما پرده کشیده شده است، میگن تنها مرد باشه نماز درست نیست.
آها، یعنی فقط
زن به داخل مسجد بره،
فقط خانم ها نماز جماعت میخونن به این شکل منظور؟
نه، جدا، هر کی الان دیگه کرونا هست فرورا، به خاطر اون مسجد نمیرن فرورا، جماعت
فرادا خونده میشه.
همین میره خودش نمازشو میخونه برمیگرده.
متوجه شد. متوجه شده. بعد یعنی بحث جلو عقب رو منظورتون هست، خانم ها جلوتر یا
نه تنها مسجد مثلا در مسجد فهمید. باز یه مرد دارن نماز میخونن.
فهمیدم درسته، فهمیدم سوالتون چی. ممنونم از شما. سوال دیگه ای نداری؟
نه دستتون درد نکنه، لطف کردید، ممنون.
یا علی، خداحافظ شما بشه انشالله. آقای شاد از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن. آقای شاد خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
حالا احوالتون چطوره؟
سلام شما جناب اسماعیلی،
سلامت باشید.
وقت شما بخیر.
ممنونم،
خدا قوت.
متشکرم، بفرمایید.
سلامت باشید. خدمت جناب آقای وحید پورم سرور عزیز ما سلام میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون و متشکرم.
سلامت باشید.
در خدمت
جناب آقای اسماعیلی.
جانم.
با خدمت شما، ما با خانوممون در رابطه با یک درآمدی که در حال داشتیم و اینا، الان ما خود من چند سالی از بیکارم، رانده بیابون بدم، دیسک کمر دارم و گرفتار اونه هستم. بعد راجع به درآمد منزل ما برها توافق کردیم، خانم منم دیگه کامل راضی شدن و برها گفتن به عده ما این برها از مزد درآمدی ما مشکل ندارن، راضی هستن. اونشون خودشون برها سالن آرایش دارن و برها درآمدی الحمدلله هست، برها از جای دیگه یک درآمدی هست.
بله.
بعد منظور که دیگه خانم راضی هست که مثلا ما به حال گرفتار هستیم و از نظر مسئله درآمدی بنیس هستم و اینا مشکل ندارن. بعد خدمت شما عرض شدم، چون این خانم من یعنی راضی شدم، میخواستم ببینم که ما از این مبلغ یارانه اگر که انشالله بشه توفیق بشه که ما از این سهم خودم کمک کنم به شبکه، میخواستم ببینیم این در حال این جریانش رضایت هست یا نه، چون خانم به حال مشکل ندارن از نظر درآمدی ما قبول کردن، ولی ما میخوام این 50 تومن مثلا درصد کمک کنم از یارانه خودم.
درست.
من خواستم ببینم این حکمش چیه، به هر حال جناب رئیس‌جمهور نظر به هر حال خودشون عرض کنن. بعد خدمت شما عرض شد که توی تشهد جناب آقای اسماعیلی،
بله،
قبل از حمد به هر حال یک دفعه که مثلا سهوا میگم از وحول لاغوت، بعد این کلمه ادا میشه، بعد هنوزم بلند نشدیم تشهد رو میخونم، بعد میریم برای تسبیحات عربه. این مخواستم اینم چند تا سجده سهو داره و در کل در نمازها و در اشتباهات اینا چند تا حساب در مراحلش، یکی هست دو تا یا سه تا، این مخواستم مشخص بشه مثلا تو مراحل اگه درها جناب ویتور زحمت بکشن توضیح بدن. و این الان که یک از بیننده هامون زنگ زدن برای نماز میت که در حال ایشون نماز میخونن حساب نماز وحشت، در همین رابطه جناب آقای قرائتی که انشالله خدا حفظشون کنه دلی که از برنامه فرمودن که پیرزنی رو به حساب بهشون برخور کرده بودن و ایشون گفتن که ما هر شب به نیت یک مردی که در حال در یک شب مره، در حال هر شبی در حال هست که میت که از دنیا مره به رحمت خدا مره، و ایشون گفتن نماز میت میخونم برای او بنده خدا الان نمیشناسنم ولی دارن میخونن. بعد جناب آقای قرائتی این مسئله رو میگفتن مورد تایید در حال کار خوبی هست، حسنه. مخاطب حالا امیر جناب زیتور، حالا چون باز جوری دیگه توضیح دادم، میخواستم ببینیم حالا ما همین کار رو بکنیم درست هست یا نه. مثلاش همین بود، خدا انشالله حفظتون کنه. شما شما هستیم ما مشهد رضا.
ممنونم، متشکرم، حتما به یاد ما باشید. حرم مولام نمام رضا، خدا نگهدارتون باشه آقای شاد عزیز. یالا همیشه شاد باشید انشالله. خب سرکار خانم ناظم از آمریکا هم یک فایل صوتی برای ما ارسال کردن، سوال شرعی پرسیدن، ببینیم سوال ایشون چی هست.
با عرض سلام و تشکر از برنامه خوبتون، من سریا هستم از آمریکا زنگ میزنم. یک سوال داشتم، من سال خمسی ندارم، یعنی هیچ وقت نداشتم، ولی مرتب به ایران کمک میکنم، انقدرم که مستحق زیاده متاسفانه در ایران به من مراجعه میکنن، یعنی به اطلاع میدن و من کمک های خیلی خوب میکنم، ولی به نیت مثلا صدقه و خیرات و خمس و اینا تو دلم نیت اینجوری میکنم. حالا نمیدونم این درسته یا نه، راهنمایی بفرمایید، ولی برام یکمی سخته که بخوام اون سال خمسی داشته باشم و اونجوری بکنم، اما همین جوری که دارم کمک میکنم خیلی آرامش دارم. خدا نگهدار، ممنون از برنامه‌تون، خدا حافظ.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار. سوالها رو جواب بدیم، حالا انشالله اگر فرصت بود باز بیننده‌های عزیز میتونن تماس بگیرن، در خدمتشون هستیم. خب خانم قدیمی از قزوین، استاد گفتن که دو تا خلاصه دیگ داشتن که آب انگور داشته میجوشیده، حالا هرچی، یکی شیره شده بوده یکی شیره نشده بوده، اون ملاقه اون ظرف به قول خودشون آبگردون رو از این زدن توی اون، چه اتفاقی افتاده؟
ببینید شیر اگه شیر خرما باشه و نمیدونم هر شیره دیگری غیر شیر انگور که اصلا هیچ بحثی نداره، اونا هیچ مشکل نداره. دیدی دیگه انواع شیره ها وجود داره. شیره انگور به دلیل اینکه اول انگور میجوشه یا آب انگور میجوشه این بحث داره. خب ایشون فکر میکنن که این شیر انگور نجسه، بعد این آبگردونه ملاقه به قول شما این نجس شده. خب نجس نیست، بس بنام دیگه حله، دیگه حله. آب انگور بجوشه اگر شیره هم نشود، یعنی بفرمید از نظر فقهی دو سومش هنوز تبخیر نشده،
بخار نشده، خب
بخار نشده، داره قلقل قلقل، نجس نیستش که. وقتی نجس نبود دیگش هم نجس نیست، آبگردونش هم نجس نیست. آبگردون اینو بردار بزن تو این یکی، اونو بزن تو این یکی، مشکل.
خب یعنی با صرف جوشیدن آب انگور نجس,
نجس نمیشه؟ حرام میشه. آها. مثل خاک، خاک که نجس نیست ولی نمیتونی بخوری،
خوردنش حرام.
خوردنش حرام. بعضی چیزا پاکه ولی خوردنش حرامه.
ولی اگر تبدیل به شراب بشه،
بله اون بحث دیگه است. بله اون بحث دیگه است. شما بذار انگور رو، مثلا انگور رو توی یه ظرفی درش هم ببند، اصلا بذاری تو آفتاب مثلا، یا نه تو آفتاب هم نباشه،
قدیم هم این کارو
میکردن. بله اصلا تو آفتاب هم نباشه، خودش به خودی خود اونقدر اسید داره این انگور که خودش به خودی خود به جوش میاد و اسیدی میشه و ترش میشه. و حالا فرض کنید میگن مثلا میگن که شراب میشه، البته دوباره که میمونه شرابه میشه سرکه. شراب که میشه نجس میشه، دوباره سرکه که میشه پاک میشه. ولی آب انگوری که میجوشد اگر مس کننده نباشه، که نیست، مس کننده نیست این که، اون چیز دیگه است که شراب میشه مس کننده است، این مس کننده نیست. لذا پاکه ولی خوردنش حرامه به شرط اینکه دو سومش تبخیر بشه حلال میشه.
پس در واقع عملا کار ایشون مشکلی از نظر اینکه نجسی و پاکی نداشته. حالا این ظرف رو به قول آبگردون ملاقه هرچی از این زدن توی اون هیچ مشکل نداره. سوال دومشون که بعضی وقتا به خاطر شرایط کرونا ها مثلا یه روز خانم ها میرن مسجد، یه روز آقایون. خانم ها به تنهایی میرن مسجد، اشکال دار
برن به تنهایی برن، با مردا برن، نمیدونم مشکلش چیه. فقط هم مثل که مسجد اینها اینجوریه، جای دیگه که به این صورت نیستش که. مساجد کرونا هم که بود در هر صورت، حالا جماعت هم بیه مقطعی تعطیل شده بود.
تازه توزم نمیدونم پردم هست،
پردم
حالا دیگه چه.
خانم ها برای خودشون میرن، آقایون برای خودشون میرن، نمازشون رو میخونن. به قول شما تقدم و تأخر، این که مرد جلو زن جلو پرده است دیگه، خانوما تو قسمت زنونه میخونن، فرقی نمیکنه که مردم تو قسمت مردونه میخونن، هیچ مشکلی نداره.
پس اینکه خانم ها به تنهایی جمعی، خانم فقط باشن توی مسجد،
نه ما مسجد اینجوری نداریم که مسجد تالا شنیدید، مسجد ویژه خانم ها
مثل زمان قدیم حمام زنونه و مردونه،
مسجد ویژه آقایان ما هم چیزی نداریم. مسجد مال آقا و خانم، مال هر دو، فرقی هم نمیکنه. حالا چه جماعت میخوان بخونن، چه فرادا میخوان بخونن، تفاوتی هم نداره.
از همینجا یه حسن استفاده هم بکنیم که بعضی وقتا این آقایان وهابی بعضی وقتا تو این شبکه هاشون نکاتی چیزایی بیان میکنن. مسجد خدا هم اصلا مسجده، بالای هیچ در مسجدی ننوشته مسجد شیعه، مسجد سنی. مسجد خانه خداست برای عبادت. توی مساجد خیلی از جاها شیعیان میرن، اهل سنت میان در کنار شیعیان نماز میخونن، خانه خداست دیگه، هیچ مشکلی هم نداره. خب آقای شاد عرض کنم که کاملا توضیح دادن استاد با توجه به شرایط زندگی دارن، همسرشون درآمدی دارن، کار میکنن و اینها، و ایشون گفتن اون یارانه‌ای که حالا داده میشه دولت، ایشون خدا خیرشون بده با همه من بارها گفتم برخی از بیننده های ما گلن، درجه یکن، واقعا ما نمیتونیم با چه زبانی ازشون تشکر کنیم. میبینیم شرایط سخت زندگی دارن، اما میگن بالاخره یه سهمی رو بذاریم برای شبکه جهانی ولاد، این شبکه داره هدایت میکنه خیلی ها رو در این عالم، یه سهمی هم بذاریم کمک بکنه. به هر صورت ایشون از یارانه خودشون کمک میکنن، مشکل نداره؟
یارانه رو مالک میشن، دولت داره میده. عرض کردیم الان هم چند دقیقه پیش گفتیم، دولت یارانه رو که میده به سرپرست خانوار میده، مال اونه،
حتی اگر همسرشون کارم میکنن.
حالا همین اون تابع قانونه، قانون میگه که این یارانه ارزشش شامل حال شما میشه، خلاف قانون هم نیست، وقتی دادیم مالک میشه. خب اگر زندگی داره میچرخه به قول ایشون، حالا با کمک خانومشون داره میچرخه، اینو میتونن جای دیگه مصرف بکنن. بله یه وقت است که زندگی نمیچرخه، لنگه، خب دولت اینو داده، شرطش هم این است که اینو بابا تو زندگیت خرج کن، تو لنگی. اما نه، زندگی اگر در حد معمول و متوسطش داره اداره میشه، نه اینو مالکن میتونن جای دیگه هم خرج بکنن، مانعی نداره.
بعد رضایت یا عدم رضایت همسرم
نه نیازی نداره. نه.
بعد سوال بعدیشون هم این که گاهی یک ذکر اضافه، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله که گفتن حالا بعضی وقتا نیمه کارا و اینها، و اگه چند بار اتفاق بیفته یک ذکری رو اشتباهاً چند بار گفته بشه نه. همون یک سجده سهو کافیه؟
میبینید دو تا مطلبه، یکی این که اولا چه تعداد سجده سهو ما بعد از نماز به تعداد سهومون، ممکنه شما تو رکعت اول یه سهوی داشته باشید، مثلا یه جمله حرف زدی حواست نبود، تو رکعت دوم یه سهوی داری، تو رکعت سوم یه سهوی داری، به اندازه‌ای که سهو کردی به همون اندازه برای هر کار سهویت دو تا سجده سهو باید انجام بدی، این قانونشه.
برای هر
کار سهوی
دو تا سجده خب
این معلومه جدا جداست، یعنی در هم تداخل نمیشه بگیم که من سه بار حواسم نبود، تو رکعت اول سهو کردم حرف زدم، تو رکعت دومم حرف زدم، تو رکعت سومم حرف زدم، مثلا فرض کنیم کلام بیجا، خب سه تا میشه یه دونه، یه دو تا سجده سهو می‌کنی بس، نه 6 تا سجده سهو می‌خواد.
عجب.
بله.
بعد اون موقع
برای هر کدوم دوتا
سبکش به چه شکلی که حالا تمام
شد؟ هر دو تا سجده سهو با یه تشهد با یه سلام تموم میشه دوباره.
آها.
دو تا سجده سهو با یه تشهد یه سلام.
همینجوری پشت سر هم.
بله. این نکته اول. خب. نکته دوم این که خب ایشون باید تشهد می‌خونده، حواسش نبوده، اومده پاشه گفته به حول الله و قوته اقوم و اقعد، حواسش همون نشست تشهد و خوند. خب اینجا اگر ایستاد میشه قیام بیجا، قیام بیجا خودش سجده سهو داره، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اونم اضافه گفته سهوان گفته، اونم سجده سهو داره.
آره ایشون ذکر به حول الله منظورشون بود، من اشتباه گفتم لا حول ولا قوته الا، وقتی که بلند میشیم ذکر به حول الله و قوته میگیم. و سوال سومشون در خصوص نماز میت برای کسانی که از دنیا رفتن، حالا ایشون یه نقلی از آقای قرائتی کردن،
قبلا من شنیدم نقل رو از جناب آقای قرائتی، ولی خب اون چه که هست مسئله شریش اینه که برای مجهول ما نماز لیلت و دف نداریم، یعنی کی اون نمیدونم، من میخونم برای یه کسی انشالله، اونم بعد یه کسی نیست، اونم شامیه امروز یه نفر که نمرده، خیلی هم مردن که شاید هم براشون اصلا کسی نماز لیلت و دف هم نخونده، چون من بگم برای یه نفر از اینها نه، مجهول نمیشه. نماز لیلت و دفن وقتی میخونید بعد از سلام نماز میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعث ثواب هذه الصلاه الی قبر فلان ابن فلان، فارسیش این میشه، بعد از اینکه صلوات فرستادید خدایا ثواب این نماز را برسان به قبر اسم میبری شما، مثلا حسن فلانی پسر مثلا مشد حسین.
درست. خب خواهر بزرگوارمون سریا خانم از آمریکا هم در خصوص گفتن من سال خمسی ندارم ولی کمک‌های خیلی زیادی می‌کنم، کمک‌های خوبی به قول خودشون می‌کنم به نیازمندان، مخصوصاً کسانی که در ایران هستن، سال خمسی ولی ندارن.
اصل کار ایشون که خیلی کار خوبیه، تحسینشون هم می‌کنیم، خدا خیرشون هم بده، همین که انسان از مال خودش گذشت می‌کنه، انفاق می‌کنه، واقعاً اینو عرض می‌کنم که ایشون میگه کمک های خوبی هم من میکنم، که اصلا عالیه، این خیلی خوبه، ولی سفارش پیامبر عظیم و شأن اسلام به امیرالمومنین این بود که یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض، وقتی میبینی مردم واجباتشون رو گذاشتن کنار چسبن به مستحبات تو این کار نکن، در ما نمیگیم مستحبات نه،
بله،
در درجه اول واجب انفاق به دیگران، کمک به نیازمندان که ایشون فرمودن اینا خیلی خوبه،
یا بعضی مجالس و محافل امام حسین رو بله، برپا میکنن، هزینه های
خیلی خوبه، خیلی خوبه واقعا، این یه توفیقیه که پول اینجا خرج، ولی در درجه اول واجب، خمس واجب است، اینا مستحبه، ایشون فرمودن که سخته، نه
آره.
تو ها سختم نیست، معلوم میشه که این خانم خودش درآمد داره دیگه،
بله ظاهرا
درآمد داره. خیلی خوب، شما برای درآمدها سال قرار بده، کاری نداره، یه تاریخ قرار بده، فکرم نمیکنم ایشون چون با سواد چیز امروزه دیگه اینا تمام منظمه، کاری نداره که شما درآمدها رو میتونید، حالا سابق مفتیم یه دفترچه مینوشتن، دفترچه قدیمی ها بود، ورود خروج، یعنی عرض میشود که هزینه ها مشخص میشد، الان شده دیگه سیستم، شما رو کامپیوترتون، کاری نداره که رو سیستم لپتاپتون بزنید، درآمدها تاریخ هم داشته باشی، یه تاریخی محاسبه بکنید ببینید هزینه هایی که کردید نوش جانتون هرچی. آها اینم جالبه، شما میخوای انفاق کنید کمک بنیا، همه اینها قبل از سر سال خمسیتون باشه. سر سال خمسی هر چیزی الان دارید مونده، خمس اینو بدید. حالا چجوری هم خمسش بدید، خمس یعنی پنجم. این یک پنجم دو قسمت میشه، نصفش مال سادات فقیره، شما که میگید من دارم میفرستم،
بله.
خب نصف اون رو که محاسبه کردید بفرستید مثلا هر آشنایی که از وکیلش کنید تو ایران، بده به فقیر مطمئن سید، نصفش هم مقلدی دیگه، شما مقلد هر بزرگواری هستید، نصفش رو به یه طریقی که امکان داره برسونید به دست مرجع تقلیدتون، و خواستید هم اجازه بگیرید همون نصفش که سهم امامه، اونم اجازه بگیرید مقدارش رو دوباره میتونید در راهی که باز دوست دارید و میپرسید بهتون اجازه میدن هزینه کنید.
من حالی احتمال میدم اینکه این خواهر بزرگوارمون فرمودن سخته، شاید از این باب که گاهی ما دیدیم گوشه و کنار بعضی ها زیر بار خمس دادن نمیرن، حالا متاسفانه حرفایی که گاهی گوشه و کنار زده میشه، یعنی حاضرن همه جوره کار خیر انجام بدن، اما مثلا بحث خمس رو میگه برای چی باید بدیم مثلا به این آقایون علما اخوند و از این حرفا، گاهی بعضی ها میگن، نمیخوام بگم این خواهرمون ممکن از این حرفا هم به گوششون خورده باشه، ببین اول نماز، دوم روزه، سوم خمس، درست استاد؟ جزء فروع دین ما هست، اولویت بعد از نماز و روزه خمس هست. یعنی شما این کارهای خیری که انجام میدی، ثوابی که انجام میدی بسیار ارزشمنده، اگه میخوای تکمیل بشه دیگه، خیالت راحت بشه، بدهکاری نداشته باشی، مشکلی نداشته باشی، خمسش رو هم محاسبه میکنید و هر شبت که پرداخت میکنید و انشالله که همه.
حالا آیه اسماعیلی من یه، حالا میشه گفت خاطره، میشه گفتش که تشویق ایشون به این کار، ما یک سری دوستانی داریم در یکی از ایالت‌های آمریکا مقلد از تایت الله مکارم شیرازی هستن. یه وقت اینا، حالا میخوام اینو بگم که چقدر راه داره، اینا به ما زنگ زدن گفتن که ما اینجا مسجد نداریم، مرکز فرهنگی نداریم، گاهی میشه میریم کلیسا رو یه بخشیشو میگیریم برای فعالیت‌های مذهبی خودمون اجاره میکنیم، اینا خیلی در مضیقه هستیم. ما می‌خواستیم که هممون هم اهل خمسیم، می‌خواستیم که خلاصه خمس رو برداریم هزینه کنیم، گفتیم باش. بنده یه نامه نوشتم محضر از تایت الله مکارم شیرازی از قول این آقایون که اینجوری گفتن در یکی از ایالت‌های، حالا نام نمیبرم، ایالت‌های آمریکا مقلدین شما هستن، وضعیت هم اینجوری، خیلی جالبه.
ده.
حتی سهم ساداتش هم اونا می‌خواستن اجازه بگیرن که به سادات فقیر داده بشه، سهم امامش هم برای ساختن اون مرکز. بردم خدمت از تایت الله مکارم شیرازی و ایشون زیرش مرقوم کردن که به طور کل تمام خمس را اجازه دادن که خود اونها حالا سهم امامش اونجوری مصرف کنن، سهم ساداتش اونجوری.
درست.
یعنی وقتی که راه داره، امکان داره چنین چیزی، اصلا گاهی همونی که شما میخوای خرج کنی همون رو به صورت خمس، یعنی دیگه واجبت هم دادی.
درست. حالا ایشون گفتن آجا جناب استاد وحیدپور فرمودن، ما هم گاهی ارتباط داریم، یه دوستی داریم در سیاتل آمریکا هستن، ایشون سال خمسی دارن، دقیقاً سال خمسیشون هم 17 ربیع الاول هست، یعنی روز ولادت نبی مکرم و معظم. شب قبلش ایشون از طریق واتساپ با ما ارتباط برقرار میکنن، به دلار حالا پولایی که دارن و مواد مصرفی که در منزل دارن مثلا برای من پیام میده که اینقدر دلار مثلا هست، بعد من محاسبه میکنم براشون این تبدیل به پول ایران و میرم براشون دستگردون میکنم دفتر مرجع، بعدن ایشون حالا به حساب میرزن و ما میرزیم به حساب دفتر مرجع تقلید، بخشش هم اجازه میگیریم برای فقرا و اینها استفاده میکنیم. پس راه داره، خوب هست که این خواهر بزرگوارمون هر شبت که این کار رو انجام بدن، کمکی هم از دست ما بر میاد، ما در خدمت بیننده هامون هستیم. خب تو این چند دقیقه که فرصت هست استاد، بعد 4 دقیقه فرصت داریم، نجیب الله از افغانستان گفتن که سود پول در بانک ایران گذاشته ایم و هر ماه سود دریافت میکنیم، حرام هست یا حلال؟
چرا حرام باشه؟ باز اخیرم بعضیا به من گفتن که در بعضی از برنامه‌های رسانه ملی بعضی از حرف‌ها زده شده که واقعا مردم رو نگران میکنه، که مثلا نمیدونم، حالا بعضی گفتن که آی حرام است، چنین است، چرا؟ ببینید حساب و کتاب داره، شما اگر در بانک های ایران قرارداد نوشتی، قرارداد خوندی، سوری نبوده، خب نگاه کردی. ما بارها گفتیم بانک نه، اصلا بنده به آقای اسماعیلی پول میدم، وکیلش میکنم، میگم که آقا با این پول من کار کن، خب در هر صورت با پول من وقتی کار میکنه سود، با پول من کار کرده سود میده، این کجاش حرامه؟ چه اشکال داره؟ همه اوغلای اسلام اینو امضا کردین، اینو میگه وکالت. شما به بانک وکالت میدید، بانک کارهای فعالیت‌های اقتصادی حلال و مشروع با این پول‌ها انجام میده، سودش تقسیم میشه، بخشی از سود میاد برای شما، بخشی از سودش هم بانک برمی‌داره. قرارداد اینجوریه. شما قرارداد، یا ممکنه ایشون خودش ایران نیومده، پول رو فرستاده یک کسی رفته مثلا برایش حساب سپرده باز کرده. خب همونی که رفته حساب سپرده باز کرده به نام آقای نجیب الله، همون اگر دقت کرده سودی نبوده که همینطور ظاهری، نه نه واقعا نگاه کرده به بانک وکالت داده شده، سودش هم حلاله.
آقای براتی پیام فرستادن، گفتن پسری عقد کرده، تمام وسایل منزل رو تهیه کرده، حالا مادر عروس آمده و میگوید که باید تمام وسایل خانه را به نام دخترم بزنید، آیا این درسته؟
بستگی داره. صرف این که مادر زن گفته به نام خانم، به نام دخترم بزنید که الزام شرعی نمیاره که.
به.
واجب نمیکنه من که، ولی این که میگم بستگی داره. اما یه وقت هست که در ضمن عقد ازدواجی که میخوانن شرط میکنن،
یا مثلا یک رسمی است ها، اینا میشه یا نه؟
رسمه باید جوری باشه که در ضمن عقد ازدواج اون رسم لحاظ
بشه. خب
که بهش میگیم شرط ضمن عقد. اونم توسط کی شرط بشه؟ خود دختر، چون طرف کیه؟ زوج و زوجه است. مادر شرط بکنه، شرط مادر که فایده نداره. دختره میگه که مثلا من به همسری شما در میایم به شرط این که شما اون چرا که میاری تو خونه، حالا مثلا سرویس چوب، هر چی مثلا، حالا یه سری چیزا هم پسرا میارن دیگه، اینا رو به اسم من بزنی. مثلا حالا مثلا میگم اینا که کسی نمیاد به اسم بزنه، اینا اسم زدن نمیخواد که، نه فرض بفرمایید مثلا خونه، اصلا ماشین به اسم من بزنی، سدنگ خونه به اسم من بزنی، شرط شده. اگه شرط کرد، شرطش هم در ضمن عقد بود، از طرف کی شرط شد؟ زوجه. بله اینجا شوهر پذیرفته، خودش قبول کرده، لازم است که اون شرط عمل بکنه.
خب بسیار عالی، بریم سراغ سال بعدی، وقتمون هم محدوده. اگر در حال خوردن یا آشامیدن باشیم و همانجا رفع حاجت به صلاحشون دستشویی ضرورت شود و خوراکی در دهان باشد، اشکال داره؟
کار اشکال اگه به این معنی است که کار حرام، نه حرام نیست، ولی در هر صورت در سرویس بهداشتی که تو احکامش میگیم تخلی، احکام تخلی احکام داره. خیلی هم خوبه که انقدر دین ما در احکام جامع و کاملی که برای همه موضوعات، همه موضوعات حرف زدن مکروه مگر ذکر. یعنی شما در سرویس بهداشتی حرف نزنید، از اونجا حرف میزنه، گاهی دیدید از اونجا امر و نهی میکنه به بچه‌ها که نه نه سکوت بکن، ذکر نداره.
هر ذکری؟
بله بله ذکر، هیچ اشکال نداره.
موقع دستشویی داخل.
موقع دستشویی بله. ذکر مانعی نداره. از جمله چیزهایی که مکروه حرام نیست در حال تخلی در سرویس بهداشتی خوردن آشامیدن.
سوال دومشون هم گفتن اگر در حالت رفع حاجت صدای اذان، قرآن از بلندگو مسجد، تلویزیون بشنویم چی؟
بشنوه.
تو توالت آره.
بشنوه که گوشش که نمیتونه دیگه پنبه بذاره، بشنوه چه اشکالی داره؟ من فکر کردم میگه که بشنویم و مثلا نام مبارک پیغمبر اکرم ما میخوایم صلوات بفرستیم. خب بفرست صلوات، الان عرض کردیم ذکر که مانعی نداره که در اون وضعیت.
بله سوال آخرم بخونم، گفتن که انسان میتونه برای خودش نماز وحشت بخونه؟
نه هنوز نمرده، مگر اینکه خودشو مرده فرض کنه و بعدم فرض کنه که من الان تو قبر دفن شدم،
نمیشه. نه فایده. حضور خیلی ممنونم، بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز بیننده از تک تک شما هم ممنون و سپاسگزارم، امروز همراه ما بودید. دیگه طبق معمول برخی از سوالات شما باقی میمونه، انشالله عمری باشه در برنامه بعدی حتما خدمت شما خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگه دارد. اللهم صل علی محمد.